بانوم یاد حضرت هم و با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 22 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشند، ما در جلسه قبل مبحث استصحاب رو شروع کردیم. در تعریف استصحاب هم گفتیم که استصحاب یعنی ابقاء ماکان، یعنی من به یه امری در گذشته، به وجود یه امری در گذشته یقین دارم، حالا شک میکنم در بقای اون امر. در اینجا من طبق استصحاب بنا رو میذارم بر وجود اون امر، وجود اون امر رو استصحاب میکنم. به این میگفتیم استصحاب. تقسیم اول استصحاب رو گفتیم که استصحاب تقسیم میشه به استصحاب وجودی عدمی. حالا امروز می‌خوایم تقسیم دوم استصحاب بگیم که ما استصحاب حکمی داریم و استصحاب موضوعی. حالا تفاوت و تعاریف اینها چیه؟ استصحاب حکمی یعنی آنچه را که ما استصحاب می‌کنیم حکمه. حالا اعم از این که حکم تکلیفی باشه یا وضعی. پس چی شد؟ در استصحاب حکمی آنچه را که استصحاب میکنیم یعنی مستصحب ما، اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی. حالا مثال بزنم خدمتتون. مثلا یقین داریم به وجوب نماز جمعه در ابتدای اسلام، صدر اسلام. من یقین دارم به وجوب نماز جمعه در صدر اسلام، حالا شک میکنم که الانم آیا واجبه یا نه. در اینجا من استصحاب وجوب نماز جمعه میکنم در الان، این میشه استصحاب حکمی. جلوشون من اومدم یک حکمی رو استصحاب کردم. در استصحاب حکمی رو گفتیم، حالا این حکم ممکنه حکم تکلیفی باشه، یعنی مثلا وجوب و حرمت باشه، یا حکم وضعی. در مقابل استصحاب حکمی ما استصحاب موضوعی داریم. استصحاب موضوعی یعنی چی؟ یعنی من یک موضوعی که در سابق دارای حکمی بوده، حالا در بقای اون موضوع من شک میکنم. در اینجا من میام وجوب اون موضوع رو استصحاب میکنم. به این میگیم استصحاب موضوعی. مثلا یه مثال بزنم. من میدونم که این مایه‌ای که تا چند وقت پیش اینجا بوده شراب بوده. حکم شراب هم مشخصه دیگه، حرمت دیگه. من میدونم این مایه‌ای که تو این ظرف بوده تا چند ماه پیش شراب بوده. حالا شک میکنم که آیا این مایه هنوزم شرابه یا تبدیل شده به سرکه. تا چند وقت پیش من یقین داشتم که این شراب بود، حکمشم که مشخص بود، حرمت بود. حالا شک میکنم که آیا هنوزم شرابه یا تبدیل شده به سرکه. اینجا من میام استصحاب بقای موضوع میکنم، میگم وجوب شراب رو استصحاب میکنم. این میشه استصحاب موضوعی. فقط یک نکته دوستان خیلی دقت کنن، اونم اینه که در استصحاب موضوعی ما موضوعی که میخواییم استصحاب کنیم حتما باید دارای حکم شرعی باشه. چون اگر ما اون موضوعی رو که بخواییم استصحاب کنیم حکم شرعی نداشته باشیم، دیگه ما نمیتونیم جا استصحاب کنیم. پس در استصحاب موضوعی، مثلا من میخواییم وجوب شراب رو استصحاب کنم، این وجوب شراب داره حکم شرعی از حرمت. فقط من میام موضوعش رو استصحاب میکنم که بنا رو میذارم بر بقای موضوع. حالا یه چند تا نکته خیلی مهم بگم. چند تا اصطلاح داریم که اینها مهمه توی اصول فقه، کاربردی توی تمام مباحث اصول فقه هم کاربرد داره. اینا رو دوستان حتما یاد بگیرن. ما یک موضوع داریم، یه متعلق موضوع، یه حکم، یه متعلق حکم. اینا یعنی چی و تفاوتشون با هم چیه؟ ببینید، یک موقع است من برمیگردم میگم که آب مضاف در ملاقات با نجاست نجس می شود. آب مضاف در ملاقات با نجاست نجس می شود. آب مضاف میشه موضوع. چون اون چیزیه که ما داریم در رابطهش صحبت میکنیم، در رابطهش داریم حکم میدیم. حکم ما چیه؟ اون نجس میشوده. حالا متعلق موضوع چیه؟ متعلق موضوع قید یا وصفیه که داخل در خود موضوعه. مثلا اینجا من دارم میگم آب مضاف، اون مضافه اون قیدیه که داخل در موضوع، اون میشه متعلق موضوع. حالا یه مثال دیگه بزنم، مثلا میگم نماز ظهر واجب عینیست. الان دارم در رابطه با چی صحبت میکنم؟ نماز ظهر. نماز ظهر میشه موضوع، واجب عینیست میشه، اون واجبه میشه حکم. حالا اگر دقت کنید دوستان، گفتم نماز ظهر، اون ظهر قید یا وصف برای اون نمازه که میشه متعلق موضوع. حالا اونجایی که داره میگه واجب عینیست، اون عینی بودنه میشه متعلق حکم، یعنی اون قید یا وصفی که داخل در حکمه. پس ما یک موضوع داریم، یعنی اون چیزی که داریم در رابطه صحبت میکنیم، بخواییم در رابطه حکم بدیم، و یه دونه حکم که مشخصه دیگه چیه، یه دونه متعلق موضوع داریم، یعنی اون قید یا وصفی که داخل در موضوعه، و یه دونه متعلق حکم داریم، یعنی اون قید یا وصفی که در داخل حکمه. یه مثال دیگه بزنم، مثلا میگم جنگ در ماهای حرام حرام است. جنگ در ماهای حرام حرام است. الان در رابطه با چی دارم صحبت میکنم؟ جنگ میشه موضوع. حکمی که دادم چی بود؟ گفتم حرام است، این میشه حکم. حالا میگم جنگ در ماهای حرام، اون ماهای حرام میشه متعلق موضوع. حالا اینجا دیگه ما متعلق حکم نداریم، یعنی لزوما به این معنا نیست که حتما تو هر جمله‌ای باید متعلق موضوع باشه یا مثلا متعلق حکم باشه، به این معنا نیست، ولی این هستش که در هر حکم یا ماده‌ای که ما می‌خونیم حتما دارای موضوع و حکم هست، یعنی هیچ ماده خالی از حکم یا موضوع نیست. اینو حتما دوستان دقت کنن. یا مثلا اینجوری بخوام مثال بزنم، میگم که مثلا نماز واجب تعیینی است، نماز واجب تعیینی است، نماز میشه موضوع. دیگه اینجا متعلق موضوع نداریم، اون واجب است میشه حکم، اون تعیینی بودنش میشه متعلق حکم. خب این چند اصطلاح، چون اصطلاحات کاربردی بود و حالت مقدمه هم داشت نسبت به این بحثی که الان داریم میکنیم، مثلا برای تشخیص حساب و حکم موضوعی، چون لازم بود حالا خدمت عزیزان عرض کردم. حالا دوباره یه مثال دیگه در رابطه با استصحاب موضوعی خدمت عزیزان باز بزنیم. مثلا ماده 198 آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت باشد، اصل بر بقای آن است، مگر اینکه یعنی خلاف آن ثابت شود. خب اول ببینیم اینجا استصحاب چجوریه. ببینید شما، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت باشه، یعنی ما یقین داریم که حق یا دینی بر عهده کسیه، حالا شک میکنیم که آیا این دین هنوز باقیه یا نه، که اینجا ما میام استصحاب چی میکنیم؟ دین، بدهی. خب حالا دقت کنید، این استصحاب میشه استصحاب موضوعی. چرا؟ چون ما یه موضوع داریم اینجا، موضوع ما چه داریم؟ در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ در رابطه با حق، در رابطه با بدهی یا دین میشه موضوع. حالا حکم ما چیه اینجا؟ اگه دقت کنید حکم ما چیه؟ حکم ما لزوم ادا کردن دینه. حکم میشه لزوم ادا کردن دین. الان من کدوم اومدم اینجا استصحاب کردم؟ وجود دین رو استصحاب کردم یا لزوم ادا دین رو؟ من الان توی این مثال اومدم فقط وجود دین رو، بقای دین رو استصحاب کردم که شد استصحاب موضوعی. یه مثال دیگه، اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. من یک بار یه مادر خدمت عزیزان قرائت می کنم، اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. خب الان ما اینجا بیایم اول ببینیم استصحاب چی داریم می کنیم، نحوه استصحابمون رو ببینیم. یقین داریم ما به حیات شخص غائب قبل از مفقودی، یقین داریم به حیات شخص غائب قبل از مفقودی. و حالا شک میکنیم که آیا این شخص غائب زنده است یا نه. الان من اینجا میگم چیکار میکنم؟ استصحاب بقای حیات میکنم، حیات غائب مفقود الاثر. این شد استصحاب ما. حالا میخوام ببینم این استصحاب من استصحاب موضوعی یا حکمی. الان تو این مثال ما داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ در رابطه با حیات غائب. این که حیات الان غایبه، مثلا وجودش، وجود حیاتش رو میخواییم استصحاب کنیم دیگه. در رابطه با حیات غائب میخواییم صحبت کنیم که آیا مثلا الان بنا رو بذاریم بر زنده بودن و حیاتش یا نه. پس این شد چی؟ الان در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ حیات غائب. پس حیات غائب میشه موضوع ما. حکم ما چیه اینجا؟ دقت کنید دوستان، حکم ما اینجا چیه؟ حکم ما اینه که داره میگه که عدم جواز تقسیم اموال غائب دیگه. حکم ما اینجا عدم جواز تقسیم اموال غائب، یعنی ما نمیتونیم اموال غائب رو تا زمانی که موتش ثابت نشده رو تقسیم کنیم. این میشه حکم ما. خب الان ما توی این مثال موضوع رو استصحاب کردیم یا حکم رو؟ موضوع رو دیگه، حیات غائب رو. پس این میشه استصحاب موضوعی. حالا برگردم اون مثالی که اون اولش زدم، دوباره مثال رو دوباره توضیح بدم، چون با این توضیحات که دادم دیگه فکر کنم دیگه برای مشکل برای عزیزان نباشه. گفتیم که یک ظرفی داریم که داخل شراب بوده، چند ماهی حالا بوده، یقین داریم که این شراب بوده دیگه. حالا شک می کنیم که آیا هنوزم شراب است یا نه. خب الان ما داریم در رابطه با چی صحبت کنیم؟ شراب. این که آیا این مایه شراب هست یا نه. حکم شراب چیه؟ حرمت. الان من اینجا اومدم استصحاب حکم کردم یا استصحاب موضوع؟ اینجا اومدم استصحاب موضوع کردم دیگه. دارم میگم بقای اون مایه رو که شراب است، بقای شراب بودن رو من دارم استصحاب میکنم و یعنی حکمش رو مشخص حرامه دیگه. اگر برای ما مثلا استصحاب شد که این مایه شرابه، حکمش مشخص و حرمته. پس الان من اینجا دارم در رابطه با شراب صحبت میکنم، پس شراب میشه موضوع و استصحاب موضوع هم دارم میکنم، استصحاب شراب هم دارم میکنم، پس این میشه استصحاب موضوعی. مطلب بعد این که باز باید خدمت عزیزان توضیح بدیم، شک در مقتضی، رافع، حالا و خود اقسام شک در رافع، که شک در وجود رافع و شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. اینا یعنی چیه؟ توضیح خدمت عزیزان بدیم. شک در مقتضی، شک در مقتضی یعنی شک در قابلیت بقا، شک در استعداد بقا، شک در استمرار بقا. یعنی چی؟ یعنی من به یه امری یقین دارم در سابق، من به یه امری در سابق یقین دارم، به وجود یک امری در سابق یقین دارم. حالا الان شک می کنم در قابلیت بقای اون امر، در استعداد بقای اون امر، در استمرار بقای اون امر. این میشه شک در مقتضی. حالا مثال بزنم، یه مثال عرفی بزنم. فرض بفرمایید که یک چراغ نفتی خونه روشن بوده، یک چراغ نفتی خونه روشن بوده، من میرم بیرون، حالا شک میکنم که آیا این چراغ هنوزم روشنه یا نه. چی شد؟ یک بار دیگه خدمت ازتون عرض کنم، یک چراغ نفتی خونه روشن بوده، من یقین دارم که این چراغ نفتی روشن بوده، نفتم داشته روشن بوده، حالا میرم بیرون، شک میکنم که این چراغ هنوزم روشنه یا نه، قابلیت روشن بودن داره یا نه، اون استعداد روشن بودن داره یا نه، مثلا نفتش تموم شده یا نه. این میشه شک در مقتضی، یعنی شک در قابلیت بقا. یه مثال دیگه بزنم. یقین داریم جنینی که در شکم مادر بوده زنده است. یقین داریم جنینی که در شکم مادر بوده زنده است. حالا الان شک میکنیم که آیا هنوزم زنده است یا نه؟ در قابلیت بقا شک میکنیم. در اون استعداد بقا که زنده بودنش شک میکنیم. این میشه شک در مقتضی. یه مثال دیگه، یقین داریم که عقد نکاحی بین زن و مردی منعقد شده. یقین داریم که عقد نکاحی بین زن و مردی منعقد شده. حالا الان شک میکنیم که آیا این عقد نکاح قابلیت بقا داره، استمرار بقا داره، استعداد بقا داره. این میشه شک ما، شک در مقتضی. یه مثال دیگه واسه شک مقتضی، من یقین دارم که عقد بیعی بین دو نفر منعقد شده. من یقین دارم که عقد بیعی بین دو نفر منعقد شده. حالا شک میکنم که آیا این بیع قابلیت بقا داره، استعداد بقا داره، استمرار بقا داره یا نه. الان من شک در قابلیت بقا کردم که این شد استصحاب، این شد شک در مقتضی. حالا این نکته خیلی مهم، استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. ما نمیتونیم اینجا استصحاب کنیم. چی شد؟ استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. حالا بریم سراغ شک در رافع. رافع یعنی مانع، یعنی اون چیزی که میاد و اون قابلیت بقا رو از بین میبره. فرق رافع یعنی شک در رافع و مقتضی چیه؟ در شک در رافع یک عامل خارجی میاد اون بقا و استعداد رو از بین میبره، مانع اون استعداد بقا. ولی در شک در مقتضی خود یه عامل درونی، یعنی در داخل خود موضوع عامل خارجی نیست، خود اون موضوع قابلیت بقا نداره، یعنی یک عامل درونیه. ولی در شک در رافع یک عامل و یه رافع خارجی، یه مانع خارجی میاد، به طوری که اگه مثلا اون مانع نیاد، اون رافع نیاد، خود به خود اون قابلیت بقا رو داره. ولی چون مانع میاد، اون مانع هست که ما شک میکنیم که قابلیت بقا داره یا نه. شک در رافع باز خوش دو قسمه، شک در وجود رافع یا شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. حالا من اینا رو توضیح بدم. شک در وجود رافع یعنی چی؟ یعنی من میدانم، یقین دارم به یه امری، من یقین دارم به وجود یک امری و یقینم دارم که این امر من قابلیت بقا داره، قابلیت استمرار داره، استعداد بقا داره یا نه. ولی شک میکنم که آیا یک مانع و رافعی ایجاد شده که این قابلیت بقا رو از بین ببره یا نه. پس چی شد؟ من یک بار دیگه توضیح بدم خدمت عزیزان. در شک در وجود رافع، من یقین دارم به وجود یک امری، من یقین دارم که سابقه امری به وجود اومده و یقین هم دارم که این امر قابلیت بقا داره، استمرار بقا داره، قابلیت اون استعداد بقا رو داره. حالا شک میکنم که آیا یک مانع و رافعی ایجاد شده که اون قابلیت بقا رو از بین ببره یا نه. یعنی اگر اون مانع نباشه، این 100% اون قابلیت بقا رو داره، خود اون موضوع قابلیت بقا رو داره. ولی چون شک میکنم که یک رافع یا مانع ایجاد شده، یعنی یک عامل خارجی ایجاد شده که اون قابلیت بقا رو از بین برده یا نه، اینجا میشه شک در وجود رافع. یه مثال بزنیم. من یقین دارم به وجود جنین در شکم مادر، یعنی یقین دارم این جنینی که در شکم مادر بوده زنده است. من یقین دارم این جنینی که در شکم مادر بوده زنده است. حالا و یقینم دارم و میدانم که این جنینه قابلیت بقا داره، اون استعداد بقا رو داره، اون استعداد زنده بودنه رو داره. قابلیت حیات رو داره. حالا شک میکنم که آیا مادر داروی سقط جنین خورده یا نه که اون قابلیت بقا رو از بین ببره، چون اینجا داروی سقط جنین میشه یک رافه، یک مانع که اون قابلیت بقا رو از بین میبره، اون استعداد بقا رو از بین میبره. آره شک میکنم نکنه مادر داروی سقط جنین خورده یا نه، این میشه شک در وجود رافه. یه مثال دیگه بزنم، عقد نکاحی بین دو نفر منعقد شده، من یقین دارم که عقد نکاحی بین دو نفر منعقد شده و یقینم دارم، یعنی میدانم که این نکاح قابلیت بقا داره، یعنی خود نکاح قابلیت بقا رو داره، استعداد بقا رو داره، استمرار بقا رو داره. حالا شک میکنم که آیا طلاق بین اینا رخ داده یا نه، که اون طلاق رافه است، مانع است برای بقای اون نکاح. یعنی اگر اون طلاق به وجود نمیومد، یعنی اگر اون طلاق نباشه، این نکاح خود به خود اون قابلیت بقا رو داره. ولی الان شک میکنم که آیا یک طلاقی، یک عامل خارجی اینجا رافع است، مانع است برای اون بقا یا نه، بقای اون نکاح یا نه، این میشه شک در وجود رافع. یه مثال عرفی تر بزنیم، همون چراغ نفتی که مثال زدیم، من یقین دارم این چراغ نفتی روشن بوده توی خونه، من یقین دارم چراغ نفتی روشن بوده و یقینم دارم که این چراغ نفتش هم میزون بوده، کامل بوده، یعنی قابلیت روشن بودن رو داره، یعنی استعداد روشن بودن رو داره، یعنی خودش هیچ مشکلی نداره، خودش بی نفسه هیچ مشکلی برای روشن بودن اینکه باقی بمونه مشکل نداره، ولی میرم بیرون شک میکنم که آیا بادی باعث شده که مثلا چراغ خاموش بشه یا نه، این چه شک در وجود رافه. دقت کنید یه بار دیگه من بگم، من یقین دارم که این چراغ نفتی خونه روشن بودن و قابلیت بقا هم داشته، استعداد بقا هم داشته، یعنی چه، یعنی میدونم نفتش و اینا کامل بوده، خودش هیچ مشکلی نداره و روشن بودن خودش هیچ نقص و مشکلی نداره. حالا میرم بیرون میگم نکنه یه وقت پنجره باز بوده، مثلا باد باعث مثلا خاموش شدن این چراغه بشه، اون باده اینجا میشه مانع رافه، که یک عامل خارجیه که رافه است و مانع است برای قابلیت بقا. قابلیت بقای ما چیه؟ روشن بودن اون چراغ نفتیه، این میشه شک در وجود رافه. یه مثال دیگه، شخصی از دیگری طلب داره، خود طلب فی نفس قابلیت بقا داره، استعداد بقا رو داره، استمرار بقا رو داره، یعنی خود طلب فی نفس خود موضوع طلب هیچ نقصی نداره که مثلا من میخوام بگم شک در بقاش دارم میکنم، پس خود طلب فی نفس قابلیت بقا رو داره. حالا شک میکنم که آیا طلبکار اون بدهکار رو ابرا کرده یا نه، ابرا اینجا میشه چی؟ یک مانع، یک رافه که اون قابلیت بقا رو داره از بین میبره، یک عامل خارجیه که داره مانع میشه برای اون استعداد بقا، اون قابلیت بقا دین، که ما شک میکنیم که آیا مثلا طلبکار بدهکار رو ابرا کرده یا نه، که اون ابرا میشه چی؟ مانع و رافه برای اون قابلیت بقا، بقای دین. حالا با توجه به این توضیحاتی که خدمت عزیزان عرض کردم و مثالایی که زدم، دیگه الان تعریف شک در وجود رافع دیگه برای ما ملموس‌تر شده. حالا اگه بخوایم تعریف کنیم شک در وجود رافع رو چی میگیم؟ میگیم شک در بقای چیزی به دلیل شک در پیدایش یک رافع یا مانع. تعریفی که از شک در وجود رافع میگیم چی میگیم؟ میگیم شک در بقای چیزی به دلیل پیدایش، به دلیل شک در این که آیا یک رافع و مانع ایجاد شده یا نه، این میشه شک در وجود رافع. یک بار دیگه من خدمت از این تعریف میگم، شک در بقای چیزی به دلیل این که ما شک میکنیم که آیا یک رافه یا مانع ایجاد شده یا نه که اون قابلیت بقا رو از بین ببره. مثلا شک میکنم در بقا نکاح، به چه دلیل؟ به این دلیل که شک کردم که آیا یک مانعی، یک رافعی به اسم طلاق ایجاد شده یا نه که اون قابلیت بقا نکاح رو از بین ببره یا نه. شک در وجود رافع، استصحاب شک در وجود رافع حجت است. یعنی مثلا من یقین دارم نکاحی بین زوجینی، بین دو نفر ایجاد شده، حالا شک میکنم که آیا طلاقی به وجود اومده که این بقا نکاح رو از بین ببره یا نه. اینجا من استصحاب یقین سابق میکنم، بنا رو میذارم بر یقین سابق، یعنی استصحاب بقا نکاح میکنم. پس استصحاب در شک در رافع حجته، اینو همه قبول دارن، استصحاب شک در رافع حجته. ولی گفتیم که استصحاب شک در مقتضی حجت نبود. حالا بریم سراغ شک در رافعیت موجود یا رافعیت رافع که دومین قسم از اقسام شک در رافع بود، که گفتیم شک در رافع دو قسمه، یا شک در وجود رافع است، یا شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. حالا این یعنی چی؟ یک توضیح بدم خدمت عزیزان. من یقین دارم به وجود یک امری، من میدونم فلان امر، به وجود فلان امر یقین دارم و اینم میدونم که اون امر قابلیت بقا داره، قابلیت استمرار داره، و باز اینم میدونم که یک مانعی، میدونم یه شک نیست، میدونم که یک مانع و رافعی ایجاد شده، ولی شک میکنم که آیا این مانع، این رافع اثر خوش رو گذاشته یا نه، تأثیر کرده یا نه. این میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. مثال بزنیم، یه مثال خیلی ساده. من یقین دارم که جنینی که در شکم مادر بوده زنده است. و این جنین قابلیت بقا، قابلیت حیات و زنده بودن رو داره. و از طرف اینم میدونم که مادر داروی سخت جنین خورده. میدونم، مطمئنم که مادر داروی سخت جنین خورده. ولی حالا شک میکنم که آیا این داروه تأثیر کرده یا نه، اثر خوش رو گذاشته یا نه، که این میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. یه مثال دیگه، من میدانم که بین این دو نفر عقد نکاحی بوده و اینم میدونم که این نکاح قابلیت بقا رو داره، استمرار بقا رو داره، و اینم میدونم که بین این دو نفر یک طلاقی رخ داده، ولی اینو نمیدونم که آیا این طلاقه بنابر وجه صحیح شرعی واقع شده که اثر خوشی گذاشته باشه یا نه. این میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. یه مثال دیگه، همون چراغ نفتی که زدم، من یقین دارم که این چراغ نفتی روشن بوده و اینم میدونم که این چراغ نفتی قابلیت بقا رو داره، قابلیت روشن بودن رو داره، یعنی خودش فی نفسه هیچ مشکل و نقصی نداره، یعنی اگر مثلا هیچ مانعی ایجاد نشه این چراغ نفتی خودش تا صبح روشنه. پس اینو من میدونم که این چراغ نفتی خودش قابلیت بقا رو داره، و اینم میدونم که پنجره باز بود، یه بادی وزید، یعنی اینو میدونم پنجره باز بود، هوا هم حالا باد میوزید، اینو میدونم که بادم وزید، ولی اینو شک میکنم که آیا باد اون قدرت لازم رو داشت برای خاموش کردن این چراغ نفتی یا نه. این میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. و چی شد؟ من یقین دارم که این چراغ نفتی روشن بوده، خود این چراغ نفتی هم هیچ نقصی نداشته، یعنی قابلیت بقا رو داره، و از طرف اینم مطمئنم، میدونم که پنجره باز بوده و باد هم میوزیده، حالا شک میکنم که آیا این باده قدرتش آنچنان بوده، در حدی بوده که بتونه این چراغ نفتی رو خاموش بکنه یا نه. این میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. به یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، همون مثالی که گفتیم، مثلا یک فردی از دیگری طلب داره، گفتیم این طلب هم قابلیت بقا داره، قابلیت اون استمرار بقا رو داره، و این هم من میدونم که اون طلبکار بدهکار رو ابرا کرده. حالا شک میکنم که آیا بر وجه صحیح بوده که مثلا این بدهی از بین بره یا نه. اینجا میشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود که آیا الان من ببینید یک کاری من میگم، من میدانم که شخصی از دیگری طلب داره و این طلب هم گفتیم که خودش ذاتاً قابلیت بقا رو داره، و اینم میدونم که اون طلبکار بدهکار رو ابرا کرده، یعنی یک مانع و رافعی ایجاد شده. حالا شک میکنم که آیا این ابرای بنابر وجه صحیح بوده که اینجا مستند ثمر واقع بشه، تأثیر خودش رو کنه، اثر خودش رو بذاره یا نه. نمیشه شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود. استصحاب در رافعیت رافع هم حجت نیست، حتی اختلاف نظره، ولی اون نظری که حالا اکثرا بهش قائلن اینه که استصحاب در رافعیت رافع یا رافعیت موجود حجت نیست. حالا چند تا اصطلاح رو باز دوباره خدمت عزیزان من اینجا توضیح بدم. یکی استصحاب قهقرا بود که ما جلسه قبل به صورت کامل نتونستیم توضیح بدیم. استصحاب قهقرا یا وارونه هم میگن یا استصحاب مغلوب هم میگن با قاف. چی شد؟ استصحاب قهقرا، وارونه یا مغلوب با قاف. گفتیم که یکی از ارکان استصحاب اینه که در استصحاب باید زمان متیقن مقدم بر مشکوک باشه، یعنی تقدم زمان متیقن بر مشکوک، یعنی اول زمان اون متیقن ما هست بعدش شک میکنیم در بقای اون امر. پس در استصحاب یکی از ارکانش چیه؟ اینه که تقدم زمان متیقن بر مشکوک، یعنی اول متیقن بعدش در وجود اون متیقن ما شک میکنیم. حالا اگر اینها جا به جا بشه، یعنی مثلا مشکوک زمان مشکوک ما مقدم باشه و زمان متیقن ما لاحق باشه، این میشه استصحاب قهقرا. یه مثال بزنم، ما الان یقین داریم که شخصی مؤثره نداره، الان یقین داریم شخصی مؤثره و نداره، ولی شک میکنیم که آیا چند سال قبلم ندار بوده، مؤثر بوده یا نه. دقت کنید الان زمان متیقن من که یه الان همکنونه، زمان مشکوک که من که یه سابقه. پس چی شد؟ شد مشکوک مقدم و متیقن لاحق، که میشه استصحاب قهقرا و حجت نیست. نمیتونیم این یقینه رو مثلا تعمیم بدیم به اون شکه. ولی یه نکته خیلی مهم و اونم اینه که استصحاب قهقرا فقط یه جا حجت، اونم در باب الفاظ. مثلا من الان یقین دارم که بی به معنای تملیک این به عوض معلومه، من الان یقین دارم که معنای بی اینه، تملیک این به عوض معلوم. حالا شک میکنم که مثلا 100 سال قبل به این معنا بوده یا نه، که اینجا من میتونم استصحاب قهقرا کنم حجته. اصطلاح بعدی که باید توضیح بدم قاعده فراغ. قاعده فراغ چیه؟ من بعد از انجام یه عملی شک میکنم که آیا عمله رو کامل انجام دادم یا نه. یعنی بعد از انجام عمل من شک میکنم که این عمل رو درست انجام دادم یا نه. ما باید اینجا بگیم، بنا رو بر این بذاریم، بگیم این عمله کامل انجام شده، به این یه قاعده فراغ. مثال بارزه چیه؟ مثلا نماز. موقعی نماز، من نماز خوندم تموم شد، صرف شک میکنم که نماز رو کامل خوندم یا نه. اینجا بنا رو بر این میذاریم که نماز رو کامل خوندیم. حالا قاعده تجاوز چیه؟ قاعده تجاوز در جاییه که یک عملی دارای چند جزئه. قاعده تجاوز یعنی یک عملی دارای چند جزئه. من میخوام یه جزئی رو انجام بدم، شک میکنم که آیا جزء قبلی رو انجام دادم یا نه. من دارم یکی از اجزا رو میخوام انجام بدم، شک میکنم که آیا جزء قبلی رو انجام دادم یا نه، که اینجا میگن بنا رو باید بر این بذاریم که انجام دادیم، به این میگن قاعده تجاوز. باز اینم مثال بارزش توی نمازه که مثلا من رفتم سجده، شک میکنم که آیا رکوع رفته بودم یا نه، که اینجا ما بنا رو بر این میذاریم که رفتیم، که میشه قاعده تجاوز. پس یعنی یک عملی که دارای چند جزه، بعد من در حال انجام یه جزم شک میکنم که آیا جزء قبلی رو انجام دادم یا نه، که اینجا بنا رو بر این میذاریم که انجام دادیم، به این میگن قاعده تجاوز. قاعده یقینا من یه توضیح مختصری بدم، ولی انشاءالله جلسه بعد باز من توضیح کاملتری خواهم داد. حالا خیلی خلاصه فقط بگم در این حد که در گفتیم که استصحاب یکی از ارکانش تعدد زمان متیقن و مشکوکه. در استصحاب گفتیم که یکی از ارکانش تعدد زمان متیقن بر مشکوکه، تعدد زمان متیقن و مشکوکه، یعنی باید دو تا زمان داشته باشن، متیقن و مشکوک. من متیقن من در سابقه، مشکوک من الانه، نسبت بهش الان شک دارم. متیقن من در سابقه و مشکوک من الانه، یعنی تعدد زمانه. در قاعده یقین اینطوری نیست، در قاعده یقین وحدت متیقن و مشکوک داریم، چون وحدت زمان متیقن و مشکوک داریم، اینجا شک ما به یقین سرایت میکنه و اون یقین رو از بین میبره. به این میگه قاعده یقین. گفتیم چون در استصحاب یکی از ارکان چی بود؟ تعدد زمان متیقن و مشکوک بود، ولی در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک که ما یکیه، چون زمانش یکی، این باعث میشه که مشکوک من، این شک من به یقین سرایت کنه و اون یقین رو عدیم ببره، دیگه عملا یقینی باقی نمیمونه که بخوام استصحاب کنم. علت عدم حجیت قاعده یقینی که حالا من جلسه بعد مفصلتن انشاءالله خدمت عزیزان قاعده یقین رو بیشتر توضیح میدم. خب بریم سراغ بحث استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی. ما یک مفهوم کلی داریم و یک مفهوم جزئی. مفهوم کلی یعنی چی؟ اون مفهومیه که قابلیت صدق بر کثیرین رو داره. در تعریف کلی اینو میگن، دیگه میگن یک مفهومیه که قابل صدق بر کثیرین رو داره، یعنی دارای افراد و مصادیق مختلفیه. مفهوم جزئی چی؟ اون مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نیست، یعنی مصادیق و افراد مختلفی نداره، یک مصداق داره، یک فرد داره. مثلا من میگم زید یک شخص معینی منظورمه، اینجا میشه جزئی. در مقابل کلی که مثلا انسانه. یا مثلا میگم نکاح، نکاح یک مفهوم کلی قابلیت صدق بر افراد مختلف رو داره. نکاح منقطع داریم، نکاح دائم داریم. ولی وقتی مثلا میگم نکاح دائم، اینجا میشه جزئی. پس قبل از اینکه ما بخوایم وارد بحث استصحاب کلی بشیم، دو تا واژه شناخت این دو تا واژه خیلی مهمه که کلی و جزئی چیه. کلی گفتیم اون مفهومیه که قابل استصحاب بر کثیرینه، یعنی دارای افراد و مصادیق مختلفیه، در مقابل مفهوم جزئی که قابل استصحاب بر کثیرین نیست، یعنی افراد و مصادیق مختلفی نداره، یک فرد معین داره، یک فرد مشخصی داره. استصحاب کلی نوع اول یعنی چی؟ من یک روزی بدم. ببینید، فرض کنید که یک شخصی به اسم علی ساعت 10 صبح توی خونه بوده، یعنی ما یقین داریم که این شخص ساعت 10 صبح خونه بوده. خب الان من میتونم بگم که من ساعت 10 صبح یقین دارم که یک کلی با عنوان انسان، گفتیم انسان کلیه دیگه، من یقین دارم که یک کلی با عنوان انسان ساعت 10 وجود داشته، یقین دارم به وجود یک کلی با عنوان انسان. حالا ساعت 12 شک می کنم در بقای اون کلیه، اون کلی انسان، که آیا انسان توی خونه هست یا نه. حالا علت شک من توی این کلی چیه، تو بقای این کلی چیه؟ اینه که نمی دونم اون فردی که این کلی در ذهنش محقق شده آیا الانم باقی یا نه. پس چی شد؟ من یک بار دیگه بگم، من ساعت 10 یقین دارم که یک شخصی به اسم علی خونه بوده، اینجا میتونم بگم یقین دارم که یک کلی، اینجا میتونم بگم یقین دارم به وجود یک کلی در ضمن یک شخصی به اسم علی. حالا ساعت 12 شک میکنم در بقای وجود اون کلی، در بقای اون کلی شک میکنم. حالا شک من توی کلی به خاطر چیه؟ اینه که نمیدونم اون فردی که کلی، یعنی اون علی که کلی انسان در ضمنش محقق شده، تحقق یافته، الان هم وجود داره یا نه. حالا اگر من اینجا استصحاب کلی کنم، استصحاب انسان کنم، این میشه حساب کلی نوع اول. پس یک بار دیگه من باز خدمت عزیزان توضیح بدم. ببینید دوستان، فرض کنید که ساعت 10 یک شخصی به اسم علی توی خونه بوده. من یقین دارم به وجود یک کلی با عنوان انسان در ضمن شخصی به نام علی. من یقین دارم به وجود یک کلی در ضمن یه شخصی به نام علی ساعت 10 صبح. حالا ساعت 12 شک میکنم که آیا انسانی توی خونه هست یا نه. در وجود اون کلیه من شک میکنم. حالا علت شک من تو کلی چیه؟ اینه که نمیدونم اون فردی که، یعنی علی، اون شخصی که کلی انسان در ضمنش محقق شده، تحقق یافته، الان باقیه یا نه. اگر من اینجا استصحاب انسان کنم، این میشه استصحاب کلی نوع اول، که استصحاب کلی نوع اول حجت اینا همه قبول دارن و مشکلی نداره. پس استصحاب کلی نوع اول حجت. حالا مثال چیه؟ حالا مثال برای مثال حقوقی بزنم برای حساب کلی نوع اول. من میدانم که عقد لازمی تحت عنوان بیع بین دو نفر منعقد شده. من میدانم که عقد لازمی تحت عنوان بیع بین دو نفر منعقد شده. خب الان کلی من اینجا چیه؟ میشه اون لازم، اون عقد لازم. حالا اون فرد من، اون مصداق من چیه؟ اون عقد بیع. پس الان من یقین دارم به وجود یک کلی، یعنی عقد لازم، من یقین دارم به وجود یک کلی با عنوان عقد لازم در ضمن کدوم فرد؟ عقد بی، در ضمن عقد بی. حالا بعد یه مدت شک میکنم که آیا این کلی من باقی یا نه. در وجود کلی که همون عقد لازمه، من شک میکنم که آیا این کلی من باقی یا نه. علت شک من توی این کلی چیه؟ اینه که نمیدانم اون فردی که این کلی، یعنی عقد لازم در ضمن اون محقق شده، تحقق یافته، الان باقی یا نه. مثلا نمیدونم اون عقد بی اقاله شده یا نه. اینجا اگر من استصحاب عقد لازم کنم، این میشه حساب کلی نوع اول. یه مثال دیگه باز برای حساب کلی نوع اول بزنم. بین دو نفر یک عقد بیع منعقد میشه و برای یکی از طرفین یکی از این خیارات ثابت میشه. یعنی برای طرفین یکی از خیارات وجود داره، یک فرد از این خیارات وجود داره. الان من یقین دارم به وجود کلی خیار، خود مفهوم خیار میشه کلی. در ضمن چی؟ در ضمن یکی از این خیارات، یکی از این افراد خیار، یکی از این مصادیق خیار. پس الان من علم دارم، یقین دارم به وجود کلی با عنوان خیار. من الان یقین دارم، علم دارم به وجود کلی با عنوان خیار در ضمن یکی از افرادش. حالا یکی از افرادش رو شما تصور کنید، از افراد خیارات رو. حالا بعد یه مدتی شک میکنم در بقای اون کلی، در بقای اون خیار، که آیا اون خیاره باقی یا نه. حالا علت شک من در این کلی چیه؟ اینه که نمیدانم اون فردی که، اون فرد خیاری که این مفهوم کلی خیار در ضمنش محقق شده، تحقق یافته، الان باقیه یا نه. اگر من اینجا استصحاب خیار به نحو کلی کنم، این میشه استصحاب کلی نوع اول و حجت هم هست. خب بریم سراغ استصحاب کلی نوع دوم. در استصحاب کلی نوع دوم ما یقین داریم به بقای کلی. در استصحاب کلی نوع دوم من یقین دارم به بقای وجود کلی، ولی اونو شک میکنم که این کلی من آیا در ضمن یک فردی به وجود آمده که الان یقینا اون فرد از بین رفته یا نه، یا اینکه نه کلی من در ضمن یک فردی به وجود آمده که یقینا میدانم الان باقیه. پس شک من این شد، من الان یه یقین دارم و یه شک دارم دیگه. یقین دارم به بقای کلی، میدونم که کلی قطعا محقق شده، ولی حالا شک میکنم که این کلی من آیا در ضمن یک فردی ایجاد شده که یقینا الان از بین رفته یا نه یقینا الان وجود داره. این میشه استصحاب کلی نوع دوم. در استصحاب کلی نوع دوم کلی و اگر یعنی استصحاب میشه و فقط اینجا ما دیگه آثار مشترک بین این دو فرد رو جاری میکنیم، دیگه آثار خاص این افراد رو جاری نمیکنیم. حالا من چند تا مثال بزنم تا ملموس‌تر بشه. من یقین دارم به وجود یک حیوانی، من یقین دارم به وجود یک حیوانی، حالا شک میکنم که آیا این حیوانه، الان حیوان خودش یک عنوان کلیه دیگه، من الان یقین دارم به یک وجود یک حیوانی که سابقا جای یک حیوانی بوده، حیوان خودش میشه عنوان کلی، حالا شک میکنم که این حیوانه آیا پشه بوده که مثلا بعد 3 روز از بین میره یقینا از بین رفته، یا نه مثلا فیل بوده عمرش زیاد بوده که الان باقیه. این میشه استصحاب کلی نوع دوم که این مثال فقهی هم هست دوستان، خیلی این مثال رو معمولا فقها میزنن. پس ببینید در استصحاب کلی نوع دوم چی شد؟ من یقین دارم به کلی، من یقین دارم که اینجا یک حیوانی بوده، حالا شک میکنم این حیوانه در ضمن یک فردی بوده که یقینا از بین رفته، یعنی آیا این حیوانه در ضمن پشه تحقق یافته که عمرش کوتاه و یقینا از بین رفته، یا نه در ضمن یک حیوانی محقق شده تحقق یافته که عمرش باقیه، یقینا میدونم الان وجود داره مثلا فیل. شک میکنم. الان اینجا من استصحاب کلی میکنم. حالا استصحاب کلی کردم دیگه آثار مشترک این دوتا رو جاری میکنه، نه آثار مخصوص این دوتا رو. پس استصحاب کلی نوع دوم چی شد؟ استصحاب کلی نوع دوم اگر بخوام مثلا تعریفش رو بگم چی میگم؟ میگم شک و تردید در بقای کلی، شک و تردید در بقای کلی. حالا این شک و تردید من به چه دلیل؟ به این دلیل که من نمیدانم این کلی در ضمن فردی محقق شده که یقینا از بین رفته، یا در ضمن فردی تحقق یافته که یقینا باقیه. یه مثال دیگه بزنیم برای استصحاب کلی نوع دوم. من میدانم که بین دو نفر عقد نکاحی منعقد شده و شوهر هم بذل مدت کرده. من میدانم یک عقد نکاحی بین دو نفر منعقد شده و شوهرم بذل مدت کرده، حالا شک میکنم که آیا این کلی من که نکاهه، آیا این کلی من که اینجا نکاهه در ضمن نکاه منقطع بوده که یقینا از بین رفته، یا در ضمن نکاه دائمه که یقینا باقیه؟ این میشه استصحاب کلی نوع دوم. که اینجا من میام استصحاب کلی میکنم، یعنی استصحاب نکاح رو به صورت کلی میکنم و در اینجا آثار مشترک نکاح منقطع و دائم رو جاری میکنم، دیگه آثار مخصوص هر کدوم رو نمیتونم جاری کنم. مثلا حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن رو میتونم جاری کنم، دیگه آثار مخصوصشون رو نمیتونم جاری کنم، مثلا وجوب نفقه یا بحث توارث و ارث و اینها رو. یه مثال دیگه باز برای استصحاب کلی نوع دوم بزنیم. یک عقد بیعی منعقد شده که در اون عقد بیع خیاری وجود داشته، یک عقد بیعی منعقد شده و برای طرفین خیاری وجود داشته، حالا ما نمیدانیم که اون خیار، ببینید دوستان یک بار دیگه بگم، یک عقد بیعی منعقد شده و برای طرفین خیاری بوده، خیار عنوان کلیه دیگه، میشه کلی ما، خود خیار به نحو کلی میشه عنوان ما که اینجا کلیه. حالا من نمیدانم این خیار در ضمن فردی بوده که یقینا از بین رفته، یعنی خیار فوری بوده، یا در ضمن فردیه که یقینا میدانم که باقیه، یعنی خیار غیر فوریه. اینجا میام چکار میکنم؟ استصحاب به نحو کلی میکنم، استصحاب خیار به نحو کلی میکنم، میگم اینجا یه خیاری پس و آثار مشترک اینا رو جاری میکنم. دیگه من نمیتونم جو آثار مثلا مخصوص هر کدوم از اینا رو جاری کنم. در استصحاب کلی نادوم و وقتی حساب کلی کردیم دیگه آثار مشترک اون افراد رو جاری میکنیم، یا آثار مخصوص رو نمیتونیم جاری کنیم. پس تعریف استصحاب کلی نادوم چی شد؟ این بود که شک و تردید من در بقای کلی به این دلیله، من نمیدونم که اون کلی در ضمن فردی محقق شده که آیا یقیناً از بین رفته، مثلا آیا خیار فوری بوده که یقیناً از بین رفته، یا نه در ضمن فردی محقق شده که یقیناً باقیه، یعنی خیار غیر فوریه. پس این شد استصحاب کلی نوع دوم. استصحاب کلی نوع اول و دوم حجته و میتونیم استصحاب کنیم. خب بریم سراغ استصحاب کلی نوع سوم. یه مثالی بزنیم خدمت عزیزان و بعد هم به صورت مفصل توضیح بدیم. من یقین دارم که ساعت 10 صبح یک شخصی به اسم علی تو خونه است. من یقین دارم که ساعت 10 صبح یک شخصی به اسم علی تو خونه است. پس اینجا من میتونم بگم که من الان یقین دارم به وجود کلی با عنوان انسان. یعنی من میدونم ساعت 10 صبح یه کلی با عنوان انسان، یه انسانی توی خونه بوده. من یقین دارم به وجود انسان ساعت 10 صبح. حالا ساعت 12 من مطمئنم، یقین دارم که علی از خونه رفته. من یقین دارم که علی از خونه خارج شده. حالا شک میکنم که آیا همزمان با وجود علی که تو خونه بوده صبح شخص دیگه ای مثلا به اسم محمد تو خونه بوده، یا نه همزمان با خارج شدن علی از خونه محمد داخل خونه شده، یا نه، که من مثلا اینجا بگم که میتونم مثلا استصحاب انسان کنم یا نه. پس در استصحاب کلی نوع سوم چیه؟ اگر بخوام تعریف راه بدم، یک کلی در گذشته یقینا در ذهن یک فردی بوده. یعنی تو هم مثال میخوام تطبیق بدم، انسان، یک کلی با عنوان انسان در ذهن یک فردی بوده، یعنی هم علی. من میدونم ساعت 10 صبح علی تو خونه بوده، پس من اینجا میدونم که یک انسانی هست. پس یک کلی در ذهن یک فردی وجود داره. ساعت 12 من مطمئنم که علی از خونه رفته. من یقین دارم که اون فرد از بین رفته. حالا شک میکنم که اون همزمان با حضور علی مثلا 10 صبح یه فرد دیگه هم بوده، یا نه، یا همزمان با خارج شدنش یه فرد دیگه وارد خونه شده، یا نه. این میشه استصحاب کلی نوع سوم که حجت نیست. یه مثالی هم خدمت عزیزان بزنیم برای استصحاب کلی نوع سوم. من میدونم که مثلا چند وقت پیش یک عقد بیعی بین دو نفر وجود داشته. من میدونم یک عقد بیعی یقینا بین دو نفر وجود داشته. خب الان من میتونم جا بگم که یقین دارم به بقای کلی با عنوان یک عقد. پس ببینید دوستان، من یقین دارم که یک عقد بیعی بین دو نفر تا چند وقت پیش منعقد بوده. پس اینجا من میتونم بگم به عبارت دیگه، من یقین دارم به وجود کلی یک عقدی، یقین دارم به وجود کلی یک عقدی، و اینم میدونم که عقد بیعی اینها اقاله شده، عقد بیعی اینها اقاله شده. ولی حالا شک میکنم که آیا بعد از اقاله اینها آیا مجدداً بین اینها یک عقدی منعقد شده یا نه. شک میکنم که آیا بعد از اقاله عقد که یقینا میدونم اون فرد بی از بین رفته، آیا یه فرد دیگه جایگزین اینا شده یا نه، یعنی یه عقد دیگه بین اینا منعقد شده یا نه، اینجا من دیگه نمیتونم استصحاب کلی کنم، استصحاب کلی عقد بین اینها کنم. چرا؟ چون میدونم که فرد اول که عقد بی بوده یقیناً از بین رفته، فرد اول که عقد بی بوده من میدونم یقیناً از بین رفته، اقاله شده. حالا برای فرد دوم که مشکوک الحدوثه، اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب کلی کنیم چون مشکوک الحدوثه. و این هم شد استصحاب کلی نوع سوم که این هم باز حجت نیست.